ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. امارات سطح روابط دیپلماتیک با ایران را کاهش داد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش خبر داد. و سخنگوی وزارت ارشاد میگوید قطع رابطه ریاض با تهران بر حوزه‌های دیگر نیز تأثیر میگذارد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا در روز دوشنبه 14 دی ماه سال 1394. من بابک غفوری آذر هستم. در پی قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، بحرین و سودان با ایران، امارات متحده عربی نیز سطح روابط دیپلماتیکش با تهران را کاهش داد. خبر کاهش سطح روابط دیپلماتیک امارات با ایران توسط خبرگزاری رسمی امارات منتشر شده است. بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی در این باره افزوده است که با کاهش سطح روابط دیپلماتیک، ابوظبی بر روابط اقتصادیش با تهران تمرکز خواهد کرد. پیش از امارات متحده عربی، شبکه خبری العربیه از اخراج سفیر ایران از سودان خبر داده بود. تنش میان روابط ایران و کشورهای عربی منطقه در پی شدت گرفتن اعتراضها به اعدام روحانی شیعه نمر باقر نمر توسط عربستان سعودی، حمله گروهی به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران افزایش یافت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی پیرامون قطع روابط ریاض با تهران نوشته است جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه از منزلش در آیداهو با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف تلفنی گفتگو کرده است. نیویورک تایمز نوشته است مقام‌های آمریکایی درباره موضوع این گفتگوی تلفنی اظهار نظر نکردند، اما به گفته این روزنامه تماس تلفنی یکشنبه در راستای تلاش‌ها برای ترغیب ایران به جلوگیری از افزایش تنش انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران تنها برای پیشبرد توافق اتمی از سوی رهبر ایران مجوز گفتگو با مقام‌های آمریکایی به صورت مستقیم را دارد. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت اگرچه سیاست سازمان حج و زیارت درگیر نشدن در مسائل سیاسی است، اما به گفته او به طور طبیعی قطع روابط سیاسی بر حوزه‌های دیگر نیز تأثیر می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نوشابادی درباره تأثیر قطع روابط دیپلماتیک افزوده است هنوز نمی‌توان اظهار نظر صریحی درباره برنامه‌های حج و زیارت داشت. ایران پیشتر در پی آنچه تعرض به دو جوان ایرانی در عربستان سعودی خوانده شده بود، سفرهای حج عمره را متوقف کرده بود. تحولات پیرامون روابط ایران و عربستان و واکنش کشورهای دیگر به این موضوع لحظه به لحظه ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تاکنون واکنشی رسمی به این تحولات سریع دیپلماتیک نشان ندادند. از سوی دیگر برخی از روحانیون اصولگرا مانند آیت الله مکارم شیرازی و مقامات رسمی مانند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه حمله به سفارت عربستان را عملی نادرست خواندند. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان در آغاز گفتگویی با جمشید زند همکار ما در رادیو فردا میگوید نیروی انتظامی نه تنها برای جلوگیری از این حمله اقدامی نکرد، بلکه دستور وزیر کشور دولت حسن روحانی را هم نادیده گرفت. حسن شریعت مداری:
من فکر میکنم که نیروی انتظامی با وجود دستوری که وزارت کشور داده و تصریح کرده که ما قبلا به نیروی انتظامی گفته بودیم که باید حافظ سفارت عربستان سعودی باشه، در مقابل حمله بسیج و نیروهایی که موزون به نیروهای خود سران همیشه مماشات کرده و کوتاه آمده. یعنی سعی میکنه نیروی انتظامی که با یک دخالت حداقلی دست اونها رو برای چنین تعرضهایی باز بگذاره، و این نشون میده که در این نیرو اراده کافی برای درگیر شدن با نیروهایی که به سپاه و بسیج منتصب هستند وجود نداره، و به این دلیل در حقیقت در ایران یک نوع بلبشو یا هر دو مرد حاکمه به جای صحبت از اقتداری که آقای روحانی از اون صحبت میکنه.
اما آیا به نظر شما نیروی انتظامی و سپاه پاسداران پیشبینی میکردن که کار به اینجا بکشه و روابط بین دو کشور کاملا قطع بشه؟
نه خیر، من فکر میکنم که اونها فقط میخواستن یک اظهار وجود بکنند و از هر حادثه‌ای استفاده میکنند، مانند حادثه منا که قبلا رهبری جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده بود، برای اینکه عربستان سعودی رو و در مقابل اعمالی که البته در خور مذمت است، ولی آخرین گروهی که میتوانند حاکمان عربستان سعودی رو به خاطر اعدام یا بی‌لیاقتی یا عدم قبول مسئولیت نکوهش کنند حاکمان ایران هستند. اینها میخواهند با چنین نکوهش‌هایی در حقیقت عربستان سعودی رو به عکس العمل وادارند و اونها رو بر سر موضع انفعالی بکشونند، ولی شاید تصور نمی کردن که قضیه تا این به حد پیش بره.
آقای روحانی در دو سال و نیمی که بر سر کار آمدند بارها هم تاکید کردند که می خواهند سیاست اعتدال و تنش‌زدایی با کشورهای منطقه و کشورهای همسایه را پیش ببرند، ولی اونطوری که در 48 ساعت اخیر شاهد هستیم روابط ایران با عربستان سعودی، بحرین و چند ساعت پیش هم با سودان قطع شده. آیا به نظر شما آقای روحانی اون اقتدار و نفوذ لازم رو به عنوان یک رئیس جمهوری داره که سکان دیپلماسی کشور رو در اختیار بگیره و با سپاه پاسداران به مقابله برخیزه؟
همین نمونه یک نمونه عملی است در مورد اینکه آقای روحانی این اقتدار رو نداره. وزیر کشور ایشون به نیروی انتظامی دستور جلوگیری میده و نیروی انتظامی فرمان وزیر کشور کابینه رو اطاعت نمی کنه، ولی به هر صورت نشان می دهد که در ایران یک نیرو حاکم نیست و این دولت مصداق یک دولت ناکارآمده که انحصار قهر و نیروی قهری را در اختیار نداره. منابع قدرت دیگری وجود دارند که فرماندهی اونها در دست رئیس حکومت نیست و بنابراین از اون نمی توان این توقع رو داشت یا او قابلیت چنین اعمال اقتداری رو نداره که سیاست هایی رو که میخواد به طور یک نواخت همسان و سنجیده پیش ببره. همیشه عواملی در داخل هستن که سیاست های او رو خونسا میکنند و مسیر سیاست رو به جای میبرند که او مجبور وضعیت موجود رو توجیه کنه یا حتی در مواردی با اونها هم‌آواز بشه تا فاصله خودش رو با اونها از اون تکست بیشتر نکنه.
آیا به نظر شما آقای روحانی در این مقطع زمانی و با حوادثی که پیش اومده میتونه اقتدار خودش رو تثبیت بکنه و امتیازهایی بگیره از جناح اصولگرا؟
بله، ببینید اگر این بحران به جایی برسه که کشورهای زیادی قطع رابطه بکنن، در فضای بین المللی تأثیر منفی بگذاره، اون وقت ممکن است که آقای روحانی این موقعیت رو به دست بیاره که رهبر انقلاب رو که بسیار محتاطانه اظهار نظر کرده بود و شاید نمیخواست قضیه به اینجا برسه، ولی کنترلی بر این نیروها او هم نداره، با خودش همراه کنه و در نتیجه این همراهی شاید مقداری به اقتدار او در حقیقت بیفزاید. اما اگر نتایج چنین کاری به هیچ وجه پیش دیدنی نیست، به جایی رسید که باعث افزایش محسوس تنش‌ها در منطقه و تبدیل این جنگ‌های نیابتی به جنگ‌های مستقیم‌تر شد، آن وقت است که آقای روحانی دیگه ازش کاری ساخته نیست و این سپاه است که حرف اول و آخر رو در فضای جنگ خواهد زد. در یک فضای پرتنش جنگی این نوع صحبت‌ها معمولاً نه مخاطبی داره و نه گوش شنوایی.
گفتگو با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان رو درباره تحولات اخیر در روابط میان ایران و عربستان میشنیدید. اما روابط ایران و عربستان همواره در سالهای مختلف با فراز و نشیب‌های همراه بوده، در سالهای اخیر با تنش‌های بیشتر. کیان معنوی در گفتگو با علی سرزاده، کارشناس خاورمیانه و جهان عرب، نگاهی کرده به تاریخچه روابط و تنش‌ها میان عربستان سعودی و ایران.
روابط ایران و عربستان در دوران محمد رضا شاه پهلوی با تنش‌های کمتری همراه بود و به خصوص عضویت دو کشور در اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، از عواملی بود که تا حدودی به بهبود روابط میان دو کشور کمک می‌کرد، تا آنکه در سال 1357 در پی وقوع انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن یک حکومت مذهبی در ایران، تنش‌ها در روابط ایران و عربستان شدت گرفت، هرچند این روابط گهگاه در مقاطع کوتاهی نیز با آرامش همراه بود. علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، نگاهی دارد به حوادث تنش‌زا در مقاطع مختلف میان ایران و عربستان سعودی.
وجود انقلاب اسلامی برای حاکمان عربستان سعودی همون سال 1357 در آستانه انقلاب به عنوان یک خطر احساس شد و حادثه معروفی که اتفاق افتاد در حج، نامش براءت از مشرکین بود، بعدها چنین در آمد اسناد که گویا ایرانی ها قصد داشتند در اونجا با مواد منفجره در جریان حج دست به اقداماتی بزنند و پس از کشف اون توسط نیروهای امنیتی سعودی و تظاهراتی که اونجا انجام گرفت و حمله‌ای که نیروهای امنیتی انجام دادن، بیش از 600 نفر حجاج ایرانی کشته شدند و این اوج اولیه تنش بین ایران و عربستان سعودی بود. پشتیبانی نظامی و مالی وسیع صدام حسین در زمان جنگش با ایران از جانب عربستان سعودی یکی از مهمترین نقاط اختلاف بین دو کشور بوده. بعد از جنگ یک دوران کوتاه تنش‌زدایی داریم ما بین ایران و عربستان سعودی و اون دورانی است که رفسنجانی رئیس جمهور هست و سعی میکنه که یه مقدار روابط رو متعادل بکنه، ولی این دوران هم دوران کوتاهی بود. اصولا این بهار عربی که در جهان عرب از 2010 به این طرف شروع شد، تأثیر بسیار عمیقی هم روی روابط ایران و عربستان سعودی داشت. از یک طرف اقلیت شیعه‌ای که در خود عربستان برای تساوی حقوق با سنی‌ها مبارزه میکنه، اونها از این بهار عربی استفاده کردن و این آقای شیخ نمر که اعدام شد در حقیقت سمبل بهار عربی عربستان سعودی بود. در بحرین هم عربستان سعودی در حقیقت جلوی شیعیان و یا به طور غیر مستقیم جلوی ایران ایستاد. همین مسئله هم در یمن تکرار شد. شما در عراق این داستان رو میبینید، در سوریه میبینید و در لبنان میبینید و حتی عربستان سعودی ایران رو متهم کرد که میخواسته سفیر ایران در واشنگتن رو بکشه، ولی هنوز جزئیات اون روشن نشده.
به گفته علی صدرزاده، علاوه بر واقعه حج در سال 1365، دو واقعه دیگر در سال 2015 سال گذشته میلادی روی داد که به نوبه خود به تیرگی روابط میان ایران و عربستان هرچه بیشتر دامن زد.
دو تا داستان ما داریم که در ارتباط با حج در عربستان سعودی اتفاق افتاده. یکی این داستانی که گویا هجوم توده‌ای در جریان رمی جمره به اصطلاح سنگ‌پرانی به شیطان انجام گرفته، تعداد کشته شدگان اغلب ایرانی بودند و اینها زیر دست و پا از بین رفتن. اینکه به اصطلاح چه اتفاق افتاده ما دقیق نمیدونیم، ولی یک مسئله بسیار بسیار مهم بود بین این کشته شدگان و اون وجود آقای غضنفر رکن‌آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، یکی از مهمترین و اصلی ترین نیروهای سیاسی و نظامی ایران، صاحب اطلاعات بسیار وسیعی بود. به همین علت ادعی حد می‌زدند که ممکن است نیروهای اسرائیلی ایشون رو در جریان حج رو دیده باشند. ولی به هر حال حادثه دومی هم که اتفاق افتاد، حادثه دو جوان ایرانی حاجی بودند که در فرودگاه ریاض ظاهراً و یا احتمالاً توسط یک مأمور گمرک و پلیس فرودگاه مورد تجاوز قرار می‌گیرند در یک اتاق جداگانه. بعد تنش با حالا میگیره. در حقیقت اختلافات این دو کشور همچنان ادامه داره که ما امروز به یک قله جدیدی از این تنش‌ها رسیدیم.
علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. به دنبال اعدام شیخ نمر، روحانی سرشناس شیعه همراه با 46 فرد دیگر در عربستان و پس از به آتش کشیده شدن سفارت و کنسولگری این کشور در شهرهای تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و به دنبال آن اعلام کرد که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مورد حمله به سفارت و کنسولگریش در ایران شکایت کرده است.
تحولات مرتبط با روابط میان ایران و عربستان رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا دنبال کنید. همچنین شما میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو هم درباره این موضوع و واکنش‌های به اون با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. این بخش رو با این خبر به پایان میبریم که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفت از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی که معطوف به موضوع انتخابات بود، همچنین آنچه که دمیدن بر کوس نامطمئن بودن انتخابات خواند را عادت و مرضی بد خواند. آقای خامنه‌ای همچنین با تکرار موضوع نفوذ گفته است اگر نفوذی در خبرگان یا مجلس یا ارکان دیگر نفوذ کند، مثل موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود و فرو می‌ریزد. با رادیو فردا همراه باشید. در بخش‌های بعدی خبری هم می‌تونید لحظه به لحظه با تحولات مختلف ایران و جهان همراه باشید. تا حدود 15 دقیقه دیگر بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی می‌کنه. لحظات خوب و آرومی داشته باشید.